در وهله اول باید بدونیم که نیروهای دریایی عمده مانند نیروی دریایی آمریکا هیچ موقع موقعیت زیر دریایی های هسته‌ای خودشون رو آشکار نمی کنن. این یه موضوع سریه. ولی فرستادن آشکار این زیر دریایی اتمی جورجیا به خلیج فارس همراه دوتا رزمناو، این در واقع در آمریکا پیامی میفرسته به جمهوری اسلامی که اگر دست به کاری بزنه و دست از پا خطا بکنه واکنش نشان خواهد داد، برای اینکه مقام های ایرانی به دفعات گفتند که ما در ارتباط با سالگرد ترور سلیمانی و همینطور ترور فخریزاده انتقام خواهیم گرفت. در این حال آمریکا با این کار میخواد پایبندی خودشون نشون بده به همپیمانان منطقی و کشورهای عرب و نکته دیگه برای امنیت دریایی هست. ولی به طور کلی این سمبولیک هست به برداشت من و همینطور در راستای اون دیپلماسی موسوم به ناوچه‌های توپداره، یعنی استفاده از نیروهای در دست و تهدید برای پیشبرد اهداف سیاسی و سیاست خارجی خودش در منطقه.
آقای آریان، گفتین که این یک حرکت نمادین یا سمبولیک هست، صحبت از نزدیک شدن زیردریایی اسرائیل به خلیج فارس هم هست. علاوه بر این رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال کوخاوی هم گفته اگه ایران یا گروه‌های متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنن بهای سنگینی میپردازن. رسانه‌های اسرائیل میگن این یک پیام تهدید غیر عادی به ایرانه. سه روز قبل از این هم رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا به اسرائیل رفت و با مقام‌های نظامی این کشور دیدار کرد. با وجود همه اینا چقدر احتمال یک درگیری نظامی جدیه؟ در این اینکه شما معتقدید که این در واقع یک حرکت نمادین هست، چقدر میشه این رو یک فرض دونست که ممکنه یک درگیری نظامی اتفاق بیفته؟
درگیری نظامی امکانش هست. من که میگم سمبولیکه، بیشتر من فکر میکنم که سمبولیکه، ولی احتمال به حساب محاسبات غلط وجود داره از سوی هر دو طرف و این به حساب حضور نیروهای استراتژیک آمریکا در منطقه مسبوق به سابقه است. کمان که در ماه نوامبر ناو هواپیمابر نیمیتس رو فرستادن، دو هفته پیش دو فروند دیگر هواپیمای B-52 به منطقه فرستادن. اما جمهوری اسلامی به باور من به رغم همه این صحبتهایی رو که در ارتباط با انتقام جویی میکنه کاری انجام نخواهد داد، چون برای اینکه انتظار داره با تحویل و تحول در کاخ سفید و روی کار آمدن پرزیدنت بایدن گشایشی در کارها پیدا بشه با توجه به تحریم‌ها، مسئله هسته‌ای و موشکی و به طور کلی گفتگوها. و از طرف دیگه در دکترین نظامی جمهوری اسلامی حمله و رویارویی مستقیم با نیروهای آمریکایی وجود نداره، یعنی چه ناوهای نیروی دریایی ارتش یا سپاه در فکر این که بخوان با بزرگترین نیروی دریایی دنیا رویارویی داشته باشن، اینجا اصلا مسئله توازن قوا وجود نداره و نتیجه این کار معلومه. بنابراین جمهوری اسلامی همیشه توجهش به جنگ ناهمترازه، جنگ نامتقارنه و حساب میکنه روی نیروهایی رو که میتونه براحتی بسیج بکنه و این موازنه رو، یعنی موازنه نیروهای مؤثر رو به نفع خودش تغییر بده.
آقای آریان، شما معتقدین که یک درگیری مستقیم اتفاق نمیفته، اگرچه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی به طور مستقیم پایگاه‌های نظامی آمریکا رو هدف موشک قرار داد، اما به هر حال الان هم نزدیک هستیم به 13 دی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا از ترور محسن فخری زاده. چهره کلیدی برنامه هسته ایران هم بیش از هفته نمیگذره. به هر حال ممکنه به نظرتون ایران به روش غیر مستقیمی بخواد انتقامی بگیره؟
باید ببینیم که در گذشته جمهوری اسلامی چه کارهایی رو کرده در راستای همین جنگ ناغتقاره. انتقام جویی رو که جمهوری اسلامی میگه، خب به هر حال در موقع مناسب و زمان مناسب با روش نامتقارن به باور من اون رو اجرا خواهد کرد، ولی نه در این برهه زمانی. برای اینکه میدونیم که برای نمونه فرمانده نیروی قدس چندی پیش رفت و به گروه های نیابتی در عراق گفت که به هر حال دست از حمله بردارن. بگذاریم که همین دیروز بازم راکت پراکنی به منطقه سبز بغداد صورت گرفت، ولی جمهوری اسلامی به این فکر نیست. و اون حمله ای را هم که به پایگاه الاسد انجام داد، در واقع قبل از حمله سیگنالش رو برای آمریکا فرستاده بود و آمریکایی‌ها می‌دونستن. شما قبل از حمله هیچ موقع سیگنال نمیدید. به همین جهته که من فکر میکنم این کارهایی رو که آمریکا داره انجام میده، نقل انتقالات و آوردن قوا به منطقه زیردریایی هسته‌ای، گویی اینکه مثلا زیردریایی هسته‌ای کاری رو که میخواد انجام بده با توجه به موشک های تاماهاک که حمله میکنه، اینو میتونه تو دریای عمان یا تو اقیانوس هند هم علیه اهداف ایران به کار ببره. لازم نیست که وارد منطقه بشه. به همین جهت من فکر میکنم که اینا در راستای اون فشار حداکثری تهدید ایرانه که دست به کاری نزنه، و در این حال تمهیداتی است که آمریکا برای خودش قائل شده با توجه به تحویل تحول در کاخ سفید که در 20 ژانویه صورت خواهد گرفت.